من در خدمت شما هستم.
بزرگواری سلامت باشید انشاءالله.
خب آموزشگاه های فنی حرفه‌ای هنوز به اون اندازه کار زیاد انجام ندادن و یکی هم این که مجوز آموزشگاه و اینا میدن این چقدر تأثیر داره تو بازار کار اینا. این بود سوالتون.
این که مهارت آموزی فقط دادن در واقع مجوز برای در واقع اشتغال زایی تو حوزه ایجاد در واقع این آموزشگاه ها معنا پیدا میکنه یا اینکه ما در کسب و کار کیفیت کار هم اهمیت داره؟ هستم خدمتتون، بفرمایید.
بله من در خدمتم، بفرمایید. تموم شد؟
بله.
آره ببینید، خب اول اینکه از گذشته یه انتقادهای زیادی به بازار کار ایران وارد بود، میگفتن کارگران در ایران مهارت ندارن.
بله.
و برای همین هم هست که هم بهره‌وری ندارن و هم بازار کار امکان جذب اونها رو نداره. خب طی این سالهای گذشته تو مخصوصا تو دو دهه گذشته توسعه دانشگاه‌ها و مخصوصا مراکز فنی و حرفه‌ای و در عین حال دانشگاه‌های علمی کاربردی در ایران خیلی توسعه پیدا کرد، مخصوصا غیر دانشگاه آزاد و دانشگاه‌های خصوصی. دانشگاه علمی کاربردی اختصاصا نیرو رو متناسب نیازهای سازمان‌ها و ارگان‌ها تربیت می‌کرد، یعنی اون چیزی که خودشون نیاز داشتن، و مراکز فنی و حرفه‌ای هم متناسب شرایط بازار کار و نیازهای کارفرمایان و کشور به هر حال آموزش‌ها و مشاغلی رو در دستور کار خودش قرار داده که داره اینها طی این دو دهه انجام میشه. قطعا این کار هم کمک کرده برای اینکه نیازهای واقعی بازار کار بر اساس مشاغلی که وجود داره برطرف بشه و هم در عین حال کیفیت نیروی کار افزایش پیدا کنه، به دلیل اینکه هم صاحب دانش و مهارت میشن و هم متناسب شغلی که قرار هست در آن خدمت بکنن آموزش میبینن. خب به هر حال آموزش هم باید در بازار کار هم به صورت روزآمد وجود داشته باشه و هم به صورت بازآموزی. ببینید بازآموزی به دلیل اینکه تکنولوژی هر روز در حال پیشرفته، دستگاه‌ها ماشین‌آلات تغییر می‌کنه، نیاز شرایط بازار کار متناسب شرایط روز ممکنه دچار تغییر و تحول بشه، بنابراین آموزش یه امر ضروری و مستمر هست که باید برای بازار کار وجود داشته باشه. خب این مسئله آموزش رو دو جا معمولاً متصدیش هستن، یکی خود حکومت هست که معمولاً این کارها رو از طریق همین دانشگاه‌ها و آموزشگاه‌ها انجام میده، یکی بخش خصوصی هست. در بخش خصوصی حالا همون آموزشگاهی که شما می‌بینید مجوز می‌گیرن و این کارها رو انجام میدن، اما از نظر حاکمیتی مراکز فنی و حرفه‌ای و دانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای که زیر نظر وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی کار می‌کنن و یه نقش دولتی و حاکمیتی رو دارن، اینها عمده مسئولیت این کار رو بر عهده دارن. طی این دو سه دهه گذشته هم خیلی توسعه پیدا کردن، رشته‌های زیادی رو اضافه کردن، مخصوصا با طی یک دهه گذشته که بحث کارآفرینی در ایران خیلی خوب جا افتاده، در کنارش رشته‌های مرتبط با اینترنت، فضای مجازی و آی‌تی، اینها هم جزء مشاغل جدیدی است که در اونجا مطرح شده، داره الان آموزش می‌بینه. من فکر می‌کنم به دو شکل باید به این موضوع نگاه کنید، یکی اینکه نقش اینا اینه که کیفیت نیروی کار رو بالا می‌برن از طریق مهارت آموزی و آموزشی که به اونها میدن و میتونه تو بهره‌وری و شرایط بهتر بازار کار نقش داشته باشه. اصلا یکی از علت‌های اساسی کاهش یا پایین بودن بهره‌وری نیروی کار در ایران همین عدم مهارت و آموزش اونهاست. اگر دانش کافی داشته باشن، مهارت کافی داشته باشن، قطعاً بهره‌وریشون میره بالا. ما که از کشورهایی هستیم که پایین‌ترین بهره‌وری نیروی کار و حتی بهره‌وری نیروی سرمایه رو در دنیا داریم. دومین موضوعی که در بحث آموزشگاه فنی و حرفه‌ای میشه مطرح کرد اینی که ما کارآفرین باید آموزش بدیم. یعنی چی؟ یعنی یه فرقی با نیروی کاری که جذب یک بنگاه یا یک مجموعه تولیدی میشه، کارآفرین داره که خودش میره یه شغل جدید، یه کارگاه جدید، یک کسب و کار جدید تأسیس میکنه و هم در این حال خودش اونجا خلاقیت و کار تولیدی یا خدماتی انجام میده و هم میتونه نیروهای دیگری رو استخدام کنه. بنابراین صدور مجوزها و گرفتن مجوزها از طرف مرکز فنی و حرفه‌ای نفی توسعه بازار کار یا فلسفه آموزش و مهارت آموزیه، مراکز فنی و حرفه‌ای نیست، اونم در همین جهت هست، به شرط اینکه این دو حرکت بتونه با یک رویکرد کلان و کاملا هدفمند در بازار کار انجام بشه، یعنی هم نیروی کار متخصص و ماهر برای بازار کار تربیت بشه و هم در عین حال افرادی که از بین اینها خلاقیت های بیشتری دارن، هوش بیشتری دارن، جسارت بیشتری دارن، اهل ریسک هستن و خودشون علاقمند هستن به فعالیت های کسب و کار، بتونن به عنوان کارآفرین کارگاه تأسیس کنن. بنابراین هر دوتاش به نظر من لازم و ملزوم همدیگر برای بازار کار ما و برای توسعه کشور نیاز هستن.
درسته جناب اسماعیلی. در واقع ما الان با فضای آموزشگاه هایی مواجهیم در سوی سازمان فنی حرفه‌ای که مثلا فردی که مهارت آموخته، مثلا مثال بزنم به آرایشگاه های زنانه، تو فضای کسب و کار ما الان مثلا توی یک کوچه 5 تا آرایشگاه داریم که در واقع آیا اینها به لحاظ رقابت و اون داشتن مهارت یقینا در واقع باید آیتم هایی رو داشته باشن دیگه، اما به راحتی مدرک داده میشه از سوی سازمان فنی حرفه‌ای به اونها حالت قارچکونه هی هر روز اضافه میشن. نکته بعدی این که ما مثلا شما اشاره میفرمایید بر اساس نیاز بازار کار اینها باید مهارت آموزی رو در دستور کارشون قرار بدن. من با هر انجمن هنری که صحبت میکنم در واقع از دست سازمان فنی حرفه‌ای گریه میکنم. میگه مثلا هنرمند موسیقی از این مجموعه انجمنی بود قبلا طرف 10 تا استاد میدید، نهایتا فرهنگ و ارشاد بهش یه مجوزه میداد، الان طرف میشه 3 ماه آموزش میبینه، سازمان فنی حرفه‌ای بهش یه مجوز میده و بعد در واقع میاد یه مرکزی رو میزنه و در واقع فضای کسب و کار قبلی اون فردی که سالها تلاش کرده رو تهدید میکنه. نظرتون در این ارتباط چیه؟ آیا ما در هر بخشی سازمان فنی حرفه‌ای میتونه به نسبت مهارت آموزی اون هم در یک مقطع زمانی کوتاه مدت اقدام میکنه و اون کیفیت رو ما از کار به لحاظ اون بهره‌وری که شما اشاره میفرمایید خواهیم داشت یا خیر؟
ببینید، خب مجوزها و صدور پروانه ها ممکنه به چند شکل صورت بگیره. مجوزهای ساده و پروانه های کار ساده ممکنه از طریق اون مهارت آموزی که مراکز فنی و حرفه‌ای انجام میدن نهایت کار باشه و اونها بتونن اقدام به انجام فعالیت بکنن. اما اینکه شما میفرمایید مثلا فردی برای آرایشگاه این کار رو انجام میده، ببینید یه استانداردهایی هم در کشور ما وجود داره که مسئولش در عین حال سازمان استاندارد هست، در کنار اون مراکز بهداشتی مثل وزارت بهداشت و درمان نظارت‌های خاص دیگه‌ای رو برای مسائل بهداشتی در این امر دارن و باز خود مراکز دولتی مکانیزم‌های نظارتی رو برای فعالیت اینها، درآمد اینها، در این حال جذب نیروی کار و حرکت در چارچوب‌های قانونی دارن که یک مجموعه از فرایند نظارتی و بهداشتی و استاندارد باید در این مجموعه رعایت بشه تا اونها بتونن کار بکنن. خب منم شنیدم مثلا آرایشگاه زنانه غیر کار آرایشگری کار بهداشتی درمانی هم میکنن، ولی خب این به معنی این نیست که اونها این مجوز رو دارن. حالا ضعف‌های زیادی تو کشور ما در همه قسمت‌ها هست، مگه خود حکومت و دولت کاراشون 20 تا عدله؟ اونا خودشون 1000 جور خطا دارن، مردم دیگه هم به تناسب این خطاها و ضعف‌ها رو در کاراشون دارن. بنابراین نمیشه این مسائل رو زیر سوال برد کامل، باید دستگاه‌ها و سازمان‌ها به مسئولیتشون عمل بکنن، یعنی اون استانداردهای لازم، اون نظارت لازم در جذب نیروی کار، پرداخت حقوق، محلی که فعالیت می‌کنن، مسائل بهداشتی، اینا همه موضوعاتی است که هر سازمانی متولی اون هست باید به وظایفش عمل بکنه. متأسفانه اونها این ضعف‌ها رو دارن، به وظایفشون عمل نمی‌کنن. اما اینکه فرمودید خب قارچگونه به اینا مجوز میدن، ببین بازم که این مسئله یه راهبرد وجود داره که در گذشته دولت بررسی کرده، وقتی تعداد مجوزها کم هست خب فساد هم توش هست، امضای طلایی هست، به هر حال منافع خاص گروه هایی که مسئول صدور این مجوزها هستن ممکنه برای اونها هم یه شکل فساد و رانتی حفظ بکنه. یعنی در واقع ما وقتی محدودیت ایجاد میکنیم، این محدودیت خودش مشکلات دیگه ای رو ایجاد میکنه و باعث میشه که بقیه افراد جامعه از داشتن این فعالیت ها محروم بشن. اما اگر هم تعداد مجوزها زیاد باشه و نظارت صورت نگیره، خب اونم یه عوارضی داره. ولی واقعیتش اینه که باید سیستم های نظارتی و دستگاه های متولی به مسئولیتشون عمل کنن و این مجوزها به بی‌نهایت صادر شه برای هر کسی میخواد و اونها بتونن در بازار کار بر اساس نظارت هایی که صورت میگیره با هم رقابت کنن. بنابراین اگر رقابت در یک فضای استاندارد و منطقی و قانونی شکل بگیره، این به نفع هم کشور هست و هم به نفع کسانی است که این خدمات رو میگیرن، چون میتونن این خدمات کیفی، آسان و ارزونی رو بگیرن و اونجاهایی که معمولا بهتر میتونن کار بکنن، خب میتونن مشتری بیشتری جذب کنن. بنابراین ضعفایی که در برخی از قسمت‌ها وجود داره اونو ما نباید برجسته کنیم که فکر کنیم صدور مجوزها باعث شده که اینا ازدیادش باعث عوارض منفی در کشور شده. من فکر میکنم مکانیزم‌های نظارتی و رعایت استانداردها در ایران با مشکل مواجه و حکومت به وظیفه‌اش به درستی عمل نمی‌کنه و این باعث شده که هم مردم و هم حوزه بازار کار دچار آسیب بشه.
درسته. ما الان یه بحثی داریم آقای حاج اسماعیلی، اشاره میکنن مثلا سازمان فنی حرفه‌ای تو حوزه آموزش سربازها هم ورود کرده و در واقع عرض کردم خدمتتون، سازمان فنی حرفه‌ای اخیراً تو حوزه آموزش مهارت به سربازان هم ورود کرده، یعنی در واقع یه نگاهی داره که مثلا مهارت آموزی در اونها هم شکل بگیره و به راحتی هم مدرک بهشون میده. اخیراً یکی از آشنایان ما اتفاقاً جز افراد نخبه هم هست، گفته بودن که چنین مجوزی رو دارن میدن. این بنده خدا رو هم گفته بود خب تا سرباز هستن بتونیم این آموزش ها رو هم ببینیم و یه مجوز رو بگیریم. میگفت آنچه که به ما ارائه شد در واقع چند تا کتاب مهارت زندگی بود و گفتن اینها رو بخونید ما بهتون مدرک میدیم. و در واقع آیا این واقعا اون چیزی هست که ما سازمان فنی حرفه‌ای در واقع انتظار داریم؟
درسته. ببین اولا که مدارک و کارت‌های مرکز فنی و حرفه‌ای تا اون اندازه نافذ نیست که بتونه در بازار کار شرایط خاصی رو به لحاظ امتیاز و برتری برای یک فرد ایجاد بکنه، چون ما نه همچین قانونی داریم، یعنی در حد مدرک دانشگاهی نیستش که فردی رو به داشتن مثلا مدرک کارشناسی یا دکترا بخوان استخدام بکنن. معمولا افرادی که این کارت ها رو دارن، این یک پنجره ورود به بازار کار هست. معمولا بخش خصوصی افراد رو تجربهشون رو میسنجه، کارشون رو نگاه میکنه، سابقه کارشون رو میبینه و اگر این توانایی رو داشته باشن جذب میکنن. خب قطعا میگم مرکز فنی و حرفه‌ای هم مثل همه جاها تخلفاتی داره. الان خب برای خیلی از گروه ها که بتونن از خدمات بیمه تامین اجتماعی استفاده کنن، مثل رانندگان و مثل کارگران ساختمانی که رشته های متعددی دارن، منوط به دریافت کارت فنی و حرفه‌ای هستن. خب قطعا ببین اینا میتونه تاثیرگذار باشه، اما آیا اگر کسی کارت فنی و حرفه‌ای سنگکاری داشته باشه میتونه یک ساختمان 20 طبقه رو کار سنگکاریشو انجام بده؟ قطعا میره اونجا، وقتی نتونه خب دچار مشکل میشه. من فکر میکنم که در کنار ضعفایی که ممکنه برای صدور این کارها و فساد و رانتی که ممکنه برای صدور این کارها باشه، افراد حتما این کارها رو باید به صورت تجربی بتونن ثابت بکنن که به استخدام یا جذب بازار کار بشن. و نهایه باز هم برمیگردیم به همون وظایف حاکمیتی که در حوزه مکانیزم‌های نظارتی وجود داره که ضعیف است و ما باید اون استانداردها رو بتونیم قوت ببخشیم، توسعه بدیم و در عین حال بتونیم روزآمد بکنیم. اگر این کارها هم از طرف حاکمیت و دولت صورت بگیره، مرکز فنی و حرفه‌ای من فکر می‌کنم نقششون در بازار کار ایران میتونه پررنگ‌تر بشه.
بله، دست شما درد نکنه جناب حاج اسماعیلی، ببخشید مزاحمتون شدم. ممنونم از اینکه پاسخگو بودید. ببخشید. خدا نگهدار شما باشه. خدا.